Salam aleykum ve rahmetullah. Bizi bir cilo. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî la yeblugu midhatehul gâilûn ve la yuhsîne emâ'ehul âuddûn ve la yuaddî hakkahul müctehidûn. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا و مولى الكونين ابو القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه و وصيه و خليفته فارق بين الحق والباطل علي بن ابي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. همه با هم دستا رو بیارید بالا مقابل صورت برای اون سفر کرده که صد غافل دل همراه اوست دعا کنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن وعلى آبائه وفي كل ساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا وتمتعه فيها يا صاحب الزمان الغوص يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان صاحب الزمان. خب موضوع سخن در باب حیات بود، رسیدیم به خصائص رسول مکرم اسلام در قرآن. این ویژگی هایی هم از پیغمبر عظیم شان اسلام بنابر قرابتش به بحث و اون نکته‌ای که باید از یکی از ویژگی‌های پیامبر عظیم الشان اسلام استفاده می‌شد، اون بحثم تقریباً اشاره‌وار عنوان شد. و بعد عرض کردیم که یکی از اون موارد این است که خدای متعال هم به ماها دستور داده است: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. برزم شد که خطاب این یا ایها الذین آمنوها خطابش به امیر المؤمنین و شیعیان امیر المؤمنین است. و اگر یادتون باشه گفتیم هر وقت این آیه خونده می شود ما در جوابش باید چی بگیم؟ لبیک اللهم لبیک. حالا یه بار دیگه عرض میکنم، شما هم قشنگ لبیک هاشو بگید: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، خدا را اجابت کنید، وللرسول و همچنین رسول، اذا دعاكم وقتی شما رو دعوت میکنن، نتیجه این دعوت میشود لما يحييكم، برای اینکه این دعوت هست که سبب حیات شما می شود. حالا اینجا ما دو تا بحث داریم، یکی ازا دعاکم حیف از کنارش بگذاریم، یکی بحث اصلا اصلی خودمون لما یحییکم، که این اجابت دعوت خدا و رسول سبب حیات ما می شود. ما در یک نگاه کلی دو تا حیات داشتیم، یه حیات ظاهری و یک حیات باطنی. کدوم سبب کدوم حیات می شود؟ اگر ما لبیک بگوییم به وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام و به وجود با عظمت ذات مقدس ربوبی، این ویژگی پیامبر عظیم الشان است که در آیه دیگری که اگر اشتباه نکنم دیشب در اواخر صحبت اشاره کردم که اونجا هم دائیاً ان الله به اذنه که یا ایها الرسول انا ارسلناک مبشرا و نذیرا، اون ویژگی ها رو یکیش هم همین بود که وقتی که اونا دائی ال الله هستن به اذن پروردگار، یعنی رسول الله دائی ال الله هست، دعوت کننده به سمت خدا هست. همه اهل بیت هم این چنین هستن. شما در زیارت آل یاسین چی میخونیم؟ میگیم سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا دائی الله و ربانی آیات بارک الله. معلومه که اهل دعا هستید که این فرازا در ذهنتون هست. وقتی زیارتی دارد حضرت ابو عبدالله الحسین، حیفه که عرض نکنیم چون جلسه دیگرمونم که اصلا اختصاصی به همین موضوع است، اینجا یک اشاره کرده باشم برای هم دائی الله. امام حسین یه زیارتنامه‌ای دارن در ماه رجب وارد شده، این زیارتنامه رو بخونید، و همچنین در ماه شعبان اونم با یک آداب کاملی فرمودن غسل بکنید، آرام به سمت حرم مطهر بروید، اونجا بایستید، اذن دخول بخوانید، رو به قبله بمانید. بعضی از زیارات ما هست که میگن قبله رو در پشت بگیر و این چنین بگو. اینا همش اسرار و نکاتی است که حالا امثال من از اون غافل هستیم، اما اینجا میگه نمیگه رو به قبله بایست و بگو. اول سلام بده به خاتم الانبیا، بعد سلام بده به نفس پیغمبر امیر المؤمنین، بعد سلام بده به محور تمام عالم وجود زهرای مرضیه، بعد سلام بده به حسن ابن علی کریم اهل بیت، و بعد این چنین بگو. بعد از این سلام هایی که عنوان به مطرح میکنه، خیلی سلام های جالبی است در اون زیارت که مانده است، در مفاتیح هست، تا میرسه به این فراز از زیارت، خطاب به امام حسین میگیم، میگیم لبیک یا دائی الله. امام حسین ما رو دعوت کرده به سمت خدا و ما داریم لبیک میگیم به امام حسین، میگیم تو دعوت کننده به سمت خدایی، لبیک یا دائی الله، یعنی ما قبول کردیم که تو دعوت میکنی مردم رو به سمت خدا و آمده ای از سمت خدا و ما هم لبیک میگیم به شما که تو دعوت کنندی، ما میخواییم بیایم سمت خدا. بعد وقتی لبیک رو میگی به دائی الله، وقت یک نکته دیگری رو اعتراف میکنی، میگی ان کان لم یجب کبدنی عند استغاثتک. به امام حسین میگیم، میگیم حسین جان اگر نتونستم، نبود برام، امکان نداشت که اجابت کند تو رو بدن من، کی هین استغاثتک، یعنی حسین موقعی که افتادی رو زمین میگفتی یا غیاث المستغیث، بدنم نبود که بیام جانم رو نثارت بکنم حسین جان. یعنی چی؟ یعنی آیونی بدن ما باید در خدمت ولی خدا باشه، بدن ما باید اجابت بکنه ولی خدا رو، حق نداری به هر بلایی سر این بدنت بیاری. بدن متعلق به تو نیست، بدن متعلق به حجت خدا هست، قربان اون ابدانی که نثار حجت خدا می شود. بعضی اینقدر قشنگ نثار حجت خدا می شن هیچ اثری ازشون نیست، مفقود رو اثرها رو ببینید، بعد از این همه سالی مشتی استخون ازشون میاد. اینا میگن به ما چی بگن؟ میگن ما بدنمون رو دادیم برای اربابمون. میگه حسین جان نبودیم اون موقعی که استغاثه میکردی، میگفت ای اهل عالم کسی هست؟ من پسر فاطمه هستم، من رو کمک بکنه، من نتونستم با بدنم بیام تو رو یاری بکنم. خیلی هاشون با بدنشون یاری کردن، اونایی که موندن جلوی نماز حضرت با بدن یاری ولی خدا شقوقی داره، اما اونجا باید شمشیر میگرفتی به دست میرفتی بدنت رو اربن اربا میکردن برای ولی خدا. عابس بنی شاکری رو ببینید، عابس بنی شاکری از مردان مرد کوفه بوده، کوفه شیعیان عجیبی هم داشته، عامه مردمش اینقدر بیوفا بودن که دیگه مردم تا اسم کوفه میاد بیوفایی تو ذهنشون میاد. وقتی مسلم ابن عقیل آمد در کوفه قرار گرفت، مسلم داشت سخنرانی میکرد، سیل جمعیت هم همه مونده بودن، یه وقت دیدن یه نفر از ته مسجد بلند شد، سر پای ایستاد، گفت مسلم من کاری با دعوت اینها ندارم و با این مردم کار ندارم، اما این رو میدانم که اینها علی ابن ابی طالب رو تنها گذاشتن و حسن ابن علی رو وسط راه رها کردن، اینا پاکار حسین نمیمونن مسلم. بعدم به اینا گفتن آقا اینا چی داره؟ همه مردم دارن میگن. گفتن ولش کو بابا، اینم چی داره میگه؟ حالا من یه نفرم بلند شده یه حرفی زده مخالف جمعیت است، اینا بی خودی دلواپسن، برای چی تو دلواپسی؟ این همه مردم دارن میگن که آقا ما حسین رو میخوایم، ما میخوایم وایسیم، حالا تو یه نفر از ته مجلس بلند شدی میگی من دلواپس حسینم؟ نه، تو دلواپس حسین نباش. ما کاری با اکثریت نداریم، اکثر بیان به سمت خدا الحمدلله، نیان. مگه چند نفر پاکار امیرالمومنین بود؟ قلیلون، خیلی قلیل. ممن وفا لرعایت الحق فیه، خیلی کم موندن. فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی، بلاها رو سر اهل بیت آوردن. تا گفت که آقا اینا نمیمونن، اما چون دیگه میدونست امام بهش نامه داده بود خروج امام از مدینه را میدانستن مکه، همونجا گفت یا علی من رفتم به حسین ابن علی به پیوندم، آمد به امام حسینم پیوست. بنی شاکر یه طایفه ای بودن، اینا خیلی قدرتمند بودن، خیلی قوی بودن. امیرالمومنین فرموده من 1000 تا از این طایفه اگر داشتم، یه دو گردان میشه مثلا از این طایفه داشتم، نمیدونم 1000 نفر، عدد 1000 رو برد یا کسرت یا امین، من اگه 1000 نفر از این طایفه میداشتم حقم قصب نمیشد، دنیا رو هم فتح میکردم. بعضی از قبیله این چنینن، خوش به حال اون کسی که با قبیلش در خدمت حجت خدا باشه، با هر امکانی که خدا داده همینطور باشه. لذان امیر المومنین هم وقتی میخواستن همسر اختیار بکنن، گفتن عقیل میخوام یه همسری برام پیدا بکنی، نسب شناس بوده امیر، اونی که خودش نسب شناس، همه راهای آسمان رو از راهای زمین بهتر بلده، داره طریق یاد میده، جوان میخوای زن بگیری بگرد اصل و نسب دارشو پیدا بکن، زنی که تو فضای مجازی پیداش بکنی تو فضای مجازی هم میبرنش از دستت، خیلی حواست جمع. حالا تحقیق به توی خور پیدا کردی تحقیق بکن، همینطوری آره بیگدار نزن با آب. یعنی یه ویژگی های دیگری هم هست، فقط پول ویژگی نیست در ازدواج، فقط خوشگلی ویژگی نیست در ازدواج. حالا الحمدلله تورم قد بالاست، نه پول دارش گیر میاد نه خوشگلش گیر میاد، چون همه الحمدلله بالاترین آره ظاهرن یکی از کشورهایی که خیلی لوازم آرایشی مصرف بالایی داره ایران و ماست، خاک تو سرمون با این کارمون ها، همش از این آتاشخالا میزنن، یه وقت گول یه خوشگلی داره نخوری نه، یه همون برن هیچی تهش نمیمونه. نه همینطوری دقیقت بتونه به خودشو میمالند و
با کارتاک هم جنگ میشه. پسراش هم همینطوریه، گاهی میبینی نمیدونی این زن یا مرد، خدایا صدا هم باریک میکنن. خیلی خر تو خر شد، ببخشید دیگه من نمیدونم. گفت عقیل میخوام از یه طایفه ای زنی پیدا بکنی که از شجاعان عرب باشد، اصل و نسب داشته باشه. گفت برات سراغ دارم، خوبشم سراغ دارم، فاطمه ای هست از طایفه بنی کلاب. بریم. رفتن دیگه، قصهشم بلدید دیگه. ام البنین که او روزا فاطمه بود اسمش، خواب دیده بود که ماه و چند ستاره در دامانش قرار گرفتن. رفته بود پیش معبر، معبر تعبیر کرده بود خدا به تو فرزندانی میده، یکیشون چون ماه است. بقیه هم چون ستاره هستن. و چه ماه و چه درخششی داشت، یا قمر الاشیره. آبس بنی شاکری جز این طایفه های شجاع بوده. لذا روز عاشورا چی داریم میگیم؟ آقا یادمون نره، ان کان لم یجب کبدنی عند استغاثتک. خوش به حال اونا، خوش به حال شهدای ما، یه لذتی داره. هیچ آمد وسط میدون، خودش رو معرفی کرد، گفت من آبس بنی شاکری هستم، هل من مبارز؟ مبارز می طلبم. عهدی جرأت نکرد جواب بده، می دونستون حریف نمی شن. بخواهم بیلون ولوله تو سپاه دشمن افتاد. گفت نمی آید، من از اسب زمین میام. از اسب زمین اومد، با شمشیر چهار تا پای اسبش رو قطع کرد، اسب افتاد، اسب رو کشت. چون داریم وقتی محاصره می شود باید وسائل رو نابود بکنی که به دست دشمن نیفته، بر علیه جبهه حق به کار بگیری. و جعفر طیار اولین کسی بود که این کار رو کرد. وقتی می‌بینی محاصره شدی دیگه جانت هم در خطره، میدونی که از این معرکه سالم بیرون نمیایی، تانک داری، مهمات داری، هر چی داری نه نابود بکنی، چون بعدش میفتی دست اونا و بر علیه جبهه حق استفاده می‌کنی. رفت میدان، گفت بیایید. هیچ کی نیامد، زره رو از تن به در آورد. دوباره علمن مبارز داریم، علا رجلون، یه مردی نیست بیادی وسط. هیچ کی نبود بیاد. آخرش لباسش هم در آورد، برهنه شد. گفت بابا من شما سواره ای تو، من پیاده، زره داری تو، من زره ندارم، کلا خود هم ندارم، برهنه هم هستم. من آمدم زیر شمشیر غمش رقص کنان دارم میام. یه وقت اون ملعون صدا زد، بابا روحی لشکر تضعیف شده، محاصرش بکنید. دورش کردن. تو کربلا دو سه تا بدن بوده که این دو سه تا بدن هنوز معرکه تمام نشده بود، زیر سم اسبان قرار گرفتند و لکت مال شده. بقیه رو عصر عاشورا، البته خب بنی هاشم رو جدا کردن، همه رو به ردیف گذاشتن، بعد با عصر رفتن. چند نفرن دیگه، یکیش همین آقازاده امشبه، آقازاده امشب عبدالله ابن حسن، همیتون بود. آخرش اگر تونستم براتون میگم چه جوریه، یا هر کی میرسید یه لگد میزد و میرفت، چون تو قلب دشمن بوده. یکم قمر بنی هاشم بود، میدونید چند ساعت قمر بنی هاشم جسدش دست دشمن بوده؟ تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. یکم آبس بنی شاکریست، دورش کردن با سنگ زدنش، او هم جنگ نمایانی کرد با همین حال، افتاد رو زمین، بتازید روی بدنش. حسین جان من اگه نبودم با این بدنم تو رو یاری بکنم، و عبارت بعدیش اینه و لسانی این دستن سارک. حسین جان اگر نبودم که با این لسانم و با این زبانم موقعی که فریاد برآوردی هل من ناصرن ینصرنی، آیا کسی هست مرا یاری بکنه، من نبودم که بگم لبیک یا حسین، نبودم، با لسانم نتونستم تو یاری بکنم. آقا با لسان باید ولی خدا رو یاری کرد. چقدر از این زبانمون استفاده میکنیم برای یاری ولی خدا، چقدرش از امام حسین دم میزنیم، از اهل بیت دم میزنیم. آدم های خوشبیان روز عاشورا میرفتن خطبه میخواندن، بعضی ها باید با این زبانشون یاری میکردن. زهرای مرضیه سلام الله علیه گفت علی، یعنی یه روز امیرالمومنین آمد تو خونه گفت علی شنیدم که آره مردم سلامت نمی کنن. سلام که هیچی، من سلام میکنم جواب سلام هم نمیدن. گفت منو سوار بکن بریم در خانه مهاجر و انصار. یه شب نبوده ها، بعضی از مورخین نوشتن 40 شب زهرا با همین حال زار و نزارش. منو شما نمیفهمیم یعنی چی. اگه کسی دنده‌هاش شکسته باشه، دست و بازو و بدن کوبیده شده باشه، بعد چند شب بخوای سوار مرکب بشی بری بیرون، اونم با اون حالات خاص صدیقه طاهره، بعد میفهمیم یعنی چی. میرفت در خانه ها در میزدن. بعد علی تو چیزی نگو بذار من بگم، شاید اینا منو بفهمن. کیه در میزنه؟ مردم من فاطمه هستم. بعضی جواب نمیدادن، بعضی ها میگفتن ما شرمندیم، بعضی میگفتن ما میایم یاریت میکنیم برو، بعدی سر خرمن میدادن. بعضی هم میگفتن ما زندگیمون روز داریم، بگی شما لبیک بگی ما رو، نموندن با کارش. وقت جالب اینه که امیر المؤمنین چند نفر رو به شهادت طلبی او زید ابن ارقم تو بیا شهادت بده، مگه تو نبودی اون قضای بهشتی که آمد، اون پرنده بهشتی که آمد، تیر مشی آمد، مگه در قدیر نبودید، مگه شما بهت شهادت بدید. آمدن الله، گفتن ما پیر شدیم نمیتونیم بهم شهادت بدیم، یادمون رفت. امام نفرین کرد اینا رو، یکشون به پیسی مبتلا شد، یکشون به برس مبتلا شد، نیامدن با این زبانشون شهادت بدن برای امیرالمومنین، با یکی دیده بودن. چرا گفتن حق رو بگو ولو به ضررت باشه؟ کسی حق رو بگه به ضررش تمام میشه؟ نه، ضرر تمام میشه. اما نیامد با لسانش یاری بکنه، با زبانش. در رفت خانه نشین درگاه دیگران شد، عاقبت به خیرم نشدن دیگه. پیر خرفتش همون کسی است که دید که اون ملعون تازیانه رو ورداشت. میدونید که چجوری میزدن؟ با چوب زدن، با تازیانه زدن، با قذیفی شمشیرهای کوچک زدن به صورت ابا عبدالله، هم در مجلس ابن زیاد هم در مجلس یزید. در مجلس یزید شروع کرد با چوب خیزران زدن، بلند شو گفت نزن، خودم دیدم پیغمبر این دو لب رو میبوسید، خودم دیدم. عجب، الان یادت آمد؟ اون موقعی که باید شهادت میدادی با لسانت ولی خدا رو حمایت میکردی، حمایت نکردی. حالا که دیگه سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، الان شهادت چه نتیجه ای دار؟ حالا اینم یزید دو تا ضربه کمتر بزنه به لب و دندان ابا عبدالله. بعد چی میشه؟ و لسانی این دستن سارک فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری. یعنی حسین جان نبودم با این بدنم تو رو یاری کنم، با این لسانم یاریت بکنم، اما حالا که این چنینه فقط یقیناً تحقیقاً من اجابت میکنم تو رو به قلبم، به سمع و بصرم، با اینا الان یاریت میکنم. سوال اینه یاری امام حسین علیه السلام، ما الان چجوری میخوایم یاری بکنیم امام حسین رو؟ چجوری میخوایم یاری بکنیم؟ شما الان حرفتون این هست یا نیست؟ حرفتون اینه دیگه، به امام حسین میگید لبیک یا داعی الله. اگه حرفتون اینه، خود داری میگی که آقا من میخوام تو رو یاری بکنم، اون روز نبودم که تو رو یاری بکنم، اما الان یاریت میکنم، اجابتت میکنم. اولا خود همین نیت خوب داشتن و راضی بودن به فعل ابا عبدالله، لذا مولای من امام صادق فرمود هر که تو عمرش یه بار بگه، یک بار، یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، کاشکی من بودم با شما و به فوز عظیم میرسیدم. خدا او رو میاره تو صف شهدای کربلا قرار میده، خدا او رو میاره تو صف شهدای کربلا قرار میده. اما نبودیم، الان میخوایم اجابت بکنیم. خب این اجابت ما از امام حسین علیه السلام چه موضوعیتی داره؟ اون کاری که نباید بشود شد در کربلا. یعنی چی الان ما میگیم حسین جان اگه اون روز نبودیم؟ چه آثاری هست در همین تمنایی که ما داریم؟ چه فرهنگی است توی شیعه که امام حیم، امام حی، همین زیارت ناحیه مقدسه، امام هادی میخوندن، امام عسکری و بعد حجت ابن الحسن که خوندن و معروف شد به زیارت ناحیه مقدسه، چون انتشار دادن از ناحیه حضرت صادر شد دیگران هم خوندن، و الا قبلش خصوصی برای خودشون میخوندن. عباراتی که تو زیارت ناحیه مقدسه هست، شما اگر متوجه بشی چی داری میخونی قبض روح میشی. بعد اونجا یاد جدا لعن، وقتی میرسه به این عبارت، اگر روزگاران من رو به تأخیر انداخت و نتونستم یاریت کنم، هر صبح و شام میشینم برات خون گریه میکنم تا بمیرم، نه عشق چشمم تموم بشه بعد خون گریه بکنم. یعنی واقعا گریستن یک نوع یاری ابا عبدالله است؟ بله آقا. حالا من نمیخوام بگم که اجابت ها، مصادیق این اجابت ها زیاده، ولی یک مستاقش که قدر متیقن هست اینه که آیون اجابت امام وقت یعنی اجابت ابا عبدالله الحسین. یعنی حسین جان نبودم کربلا، با بدنم با زبانم تو رو یاری بکنم، اما الان اجابت میکنم تو رو، اونم به قلبم، به سمعم، به بصرم تو رو یاری میکنم. یعنی نبودم حسین ابن علی رو جواب بدم، الان جواب میدهم به حجت ابن الحسن که حسین زمان است. یعنی لبیک یا مهدی، یعنی لبیک یا حسین. امام وقت اینه، اونم به قلبم، من یاری میکنم حجت خدا رو. و وقت ببینید اجابت امام وقت رو مرحوم صاحب مکیال خیلی زیبا معنا کردن، فرمودن این تصمیم قلبی و محکم و ثابت بر اطاعت امام و یاری او با نثار جان و مال است. یعنی امروز اگر ما یاری بکنیم وجود مقدس امام زمان رو به هر نحوی، می شود یاری امام حسین علیه السلام. هم به قلب، این قلب جای هر کسی نیست، هم به گوش و هم به بصرم و چشمم. این حالا توضیح داره، من موضوع سخنم این نیست که اینها رو عرض بکنم خدمت شما. بعد اینجا آیه شریفه می فرماند اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی خدا و رسول شما رو می خوانند اجابت بکنید، تا که اگر اجابت بکنید این اجابت سبب حیات شما می شود. حالا باز اقسام حیات رو عرض خواهیم کرد برای شما. السلام علیک یا ابا عبدالله. رفقا خیلی راحت شبهای محرم داره کم کم از دستمون در میره. چقدر سریع رسیدیم به این شب عزیز. از بچه های کریم اهل بیت حسب مشهور 3 نفر در کربلا بودن. شیخ مفید قائل است که بیشتر بودن، 6 نفر هم قائل هستن، اما همین عدد مشهور. هم شهید داره امام حسن در کربلا، هم جانباز داره در کربلا. حسن مسنا فرزند امام جانباز کربلاست، رفت جانش رو داد، آوردن تو خیمه، جزء کشته ها بود. غروب عاشورا دیدن نفس میکشه، دیگه وقتمون نگه داشتن. و نسل وجود مقدس کریم اهل بیت به اذن الله از همین حسن مسنا است. یکی هم قاسم ابن الحسن است. فقط من نمیدونم از این لگت کوب های در کربلا چرا 2 تاش مال امام حسن شده. حالا در خانه حضرت قاسم هم میریم، یکیش این عبدالله ابن حسن هست. آخ میدونید که عبدالله ابن حسن واقعا آقازاده است، کریمزاده است به معنای واقعی. یعنی امشب هممون مهمان کریم ابن الکریم هستیم. به یه نوعی باید بهش گفت عبدالله ابن حسین. چرا؟ چون بعد از شهادت پدر متولد شد. عموم قائل به این هست، یعنی پدرش امام حسن رو ندیده، ازا براش پدری کرد امام حسین. حسب اون چه که در تاریخ آمده خیلی علاقه به ابا عبدالله داشته، خیلی فهمه. روز عاشورا هم یکی از بچه هایی بود که دست از امام حسین ور نمی داشت. همش چه بسا اون جایی که امام رفتن در خانه، در خیمه عبیدالله حر جعفی میگن، بچه ها رو برده بودن، چه بسا یکی چون عبدالله ابن حسن بوده، یا همش دنبال عمو بوده، هر جا بیرفته دنبالش بوده. بعدم آقایون دیدید بچه کوچیک وقتی میفهمه اونی که دوستش داره، بابا، عمو، مادر، میخواد بره، بیشتر انس میگیره. یعنی وقتی میخواد، میدونی که الان میخواد بره از خونه، میخواد بره مسافر، هر جوری بیشتر انس میگیره. این بچه های کوچیک فهمیده بودن از حرکات که دیگه ابا عبدالله داره میره، چسبیدن دیگه، جدا نمیشن. رقیه خاتون هم همینطوری بود. یه وقتی سکینه دختر عاقله ابا عبدالله است، گفت بابا میشه از اسب بیای پایین؟ بله دخترم. تو میدان آمد، گفت میشه بشینی؟ بله دخترم. نشست، گفت میشه منو بغل بگیری؟ بغلش. میشه دست رو سر من بکشی؟ دخترم این کارا چیه؟ آخه دیدم بچه های مسلم رو وقتی خبر شهادت رو آوردن نشوندی دست کشیدی رو سرشون. بابا من میدونم دست رو سر ما نمی کشن، بلکه سر ما رو می کشن. آقا اینا فهمیدن که امام حسین دیگه داره میره، بچه ها رها نمی کردن ابا عبدالله حسین رو، هر جا می رفته کنارش بودن. همینطوری و داریم که امام یه وصایایی کرده، یه وصیت مخصوص به زینب کبرا داشته، زینب جان تو و جان عبدالله. لذا بعضی معتقدن که روز عاشورا دست زینب کبرا با همه این کثرت کار از عبدالله جدا نمی شده، چون امام رفتن به میدان نبرد. جنگ امام خیلی طول کشیده، جنگ امام خیلی طول کشید. بعد وقتی می رفتن می آمدن، یه الله اکبر می گفتن، یه لا حول ولا قوة الا بالله، اصحاب می فهمیدن، اهل خیمه می فهمیدن که امام حسین هنوز زنده است. می رفتن می آمدن توی همه این جنگ ها. با بعضی از شهدام که حضرت می رفتن با اونم شمشیر می زدن و بر می گشتن. لذا با قمر بنی هاشم هر تو با هم رفتن و جاهد و ما ابی عبدالله. دشمن بین ای دو برادر جدایی انداخت. هر جا دیدید دو تا برادر جدا شد بدونید کار ابلیس، کار شیطان، کار دشمن، جدا کرد اینا را از که او هدایت شد به سمت نهر القمه. اما این بار دیدن نه صدا نمیاد. رضا زینب کبرا سلام الله علیه آمد بالای بلندی همون جایی که رفته تل زینبی است. دیگه ای تو بمیری و تو بمیری یعنی یه طوری احاطه کردن که دیگه حسین از این معرکه بیرون نمیاد. این کاملا محاصره شده است ابا عبدالله الحسین. من نمیدانم زینب کبرا چه صحنه ای دید که دست عبدالله رو رها کرد، دستار رو او سرش گذاشت و محمدا تا این کارو کرد دست عبدالله رها شد. یه وقت دیدن عبدالله به سرعت تمام به سمت میدان میره، دیگه کسی یارای این نیست که عبدالله رو بگیره. میدونید نامردا چه کار کردن؟ نامردا گفتن راه رو براش باز کنی تا بیاد، چون تجربه این رو داشتن. چند ساعت قبلش راه رو باز کردن، یه جوان دیگری آمد علی اکبر، تا قلب دشمن رفت گفت راه رو باز کنید، حسین محاصره شده، اما اینم بیاد. عبدالله آمد کنار جسد ابا عبدالله. یه وقتی عمو افتاده رو زمین. میدانید که امام حسین علیه السلام 3 ساعت در خون خودش دست و پا زده. اون چه که نوشتن مقاتل و مورخین، عبدالله رسید دید عمو داره دست و پا میزنه تو گودی قتلگاه. نامردای آتش کردن هر کی هر چی دستشه. یه وقت یه حرامزاده یه شمشیر برد بالا گفت عمو جان. فقط اون عمو نگفت والله ان قطعتمو یمینی، من عبدالله هم میگم والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا ان دینی. عمو جان دین من تویی.